دیگر شروعی که در زیل حد تقلبی مطرح است که آیا این حکم قتل برای صاحب النبی به صاحب ائمه هم صلوات الله علیه اجمعین تقتضی می کند یا نه، و صاحب یکی از ائمه هم در حکم صاحب النبی یا نه. از این مشهور که اجماع فقهای حاضر و ناظر این است که صاحب ائمه در حکم صاحب النبی، و در این مورد از کدیم ابتدا روایات خاصه رو مطرح میکنیم. یکی دو دلیل و استدلال بزرگ عام وجود داره که بعد محدث روایاتی که در این باب وارد شده در باب 27 از احباب حد قلب زندگی در باب حد قلب باب 27 چند روایت در این باب هست که عمدتا حالا بخش زیادش با همین بحث صاحب ائمه ارتباط داره. روایت اول را متعرض شدیم، قرار شد که راجع به ذیلش بحثی بکنیم. روایت به لحاظ سندی اعتبار خوبی داشت و به این ترتیب دوستیان شامل سالم سؤال میکنه که قلت لعبی عبد الله علیه السلام ما تقولو فی رجل تفاوت لعلی علیه السلام، کسی که سب میکنه امیر المؤمنین را، فقال لی حلال الدم والله لولا ان تحم بهی بریه، اگر این اقدام تو موجب نمی شود که یک بیگناهی آسیب ببینه و مورد تعرض قرار بگیره، او فی حد نفسه حلال الدمه و می شود او رو کشت. آن قلتو فما تقول فی رجل موذن لنا، تا اینجا دلالت روشنه و این صدر سامنه، این صدر روایت. ذیل روایت که دیروز به اجمال کنیم این است که قلتو فما تقول فی رجل موذن لنا، نظر شما در باره کسی که ما را یعنی شیعه را آزار میده چیست؟ حضرت عمو یعنی چی؟ فی مازا، در چی شما را آزار میده؟ به کنایه داره میگه، مستقیم نمیده که به شما بد میده، میگه ما را اذیت میده. امام سوال میکنه که در چی شما را اذیت میده؟ پاسخ میده به شما سالم که قلت فی که یذکرک، در باره شما و شما را به بدی یاد میکنه، چون متعرض شما میشه به شخص امام صادق را بکنه. قال فقال لی له فی علی نصیب، امام فرمودن آیا در این شخص در امیرالمؤمنین بهره ای داره؟ میگه بعد انه لیقول ذاکر و یذکره، او بهره ای در باب امیرالمؤمنین داره و انکار میکنه. حضرت فرمود که لا تعرض له، حالا که در باره امیرالمؤمنین بهره ای داره دیگه تو متعرضش نشد. این از شبت که اولین چیزی که در این حدیث به ذهن میاد اینه که گویا حدیث داره تفاوت میذاره بین صاحب امیر المؤمنین صلوات الله علیه و صاحب مثلا امام صادق ائمه دیگر. این اول داره میکنه این به ذهن میاد اون ظهور اولیه مرتبه یه شامل سالم روایت اول باب 27 این است. صدرش در مورد امیر المؤمنینه، ما تقول فی رجل تبابت امیر المؤمنین آن حلال و زد، و از شراط که و ذیلش ظاهرش اینه که شخصی که به نام صادق برمیگه میگه که در باره امیر المؤمنین چطور، میگه نه در باره امیر المؤمنین اظهار مودتی مثلا داره، حضرت صلی الله علیه وسلم گویا بین این دو تا تفسیر بود. اولین مواجهه انسان با این حدیث یک چنین برداشتی رو افاده میکنه، برداشتی که معمول فقها این رو قبول ندارد. در اولین مواجهه برداشتی که از روایت میشه تمایز و تفاوت میان سبد امیر المؤمنین و سبد سایر ائمه که اگر سبد امیر المؤمنین خود فرمود حلال الدم بالله و اما اگر امام صادق را مثلا بد میگه یا به بدی یاد میکنه، حضرت تماس کردی در باره امیر المؤمنین چطوره؟ اگر در باره او موددتی داره لا تعرض له. این یک تفسیر این شکلی را این حدیث القا و افاده می کنه، تفسیری که به هیچ نحو فقها این را نپذیرفتند. از این جهته که حالا این گیر قضیه در این روایت، در این روایت چند بحث وجود داره. از آن سندی حالا من چند بحثی که دو نقطهش برمی که صدر بحث اول قسمت اولای روایته و یک بحث هم یکی دو تا بحث هم مربوط به ذیل روایت و قسمت ثانیه روایت. در مورد صدر روایت گفتیم از این جلالی بحث دارم سندش مشکلی نداره. در صدر روایت دو سامنه کن دو اشکال ممکنه به ذهن بیاد یا دو نقطه از مناقشه ممکنه به ذهن بیاد. یک نقطه از مناقشه این است که ما تقول فی رجل سبابت لعنی، در سر آمده سبابت لعنی، سبابه صیغه مبالغه است و ممکنه کسی بگه که این روایت و حکم اختصاص نداره به کسی که حالا یک بار بدی گفت حرفی زد، نه مربوط به جایی کسی تکرار میکنه و موضعش موضع سبد امیرالمؤمنینه، یه موضع عدابت آشکار و متکرر داره. این شبهه ایست که ممکنه در اینجا مطرح بشه که به عنوان احتمال بعضی دارن آقای مؤمن این رو در جایی آوردن، یا چون دیروزم که من این رو میخوندم نه به ذهنم میاد که خب این تفاوت داره با روی در مبالغه داره و این با خط از مدعای ما، مدعای ما این است که به مجرد این که فردی دشنام میده ناسزا میگوید واجب القتل میشه، اما تفاوت این نیست. به مجرد قتل کسی تفاوت نمیشه، استاده تفاوت اونیست که متکررن و مکررن سب کرده. این یک شبه هست. جواب این شبه این است که اگر ما بودیم به همین یک روایت اختصاص به همین روایت داشت، خب طبعا این دروغش را ممکن بود باید ما عکس میکنیم. اما از شبه که وقتی که دو نقطه هستی که مانع میشه از اینکه ما به این اکتفا بکنیم، یکی این روایات دیگری داریم که بعد خواهیم خوند، اون روایات دیگه همین تب داره دیگه، تبابه نداره و اون قدیمی میشه که منظور از تبابه در اینجا همون تبه. دیگه مبالغه میتون نیست که همیشه برای مبالغه به کار بره، گویی هم در مواردی که اون وجهه و طبقه مبالغه هم نداره به کار میره. روایات دیگه قرینه میشه برای این که این صیغه مبالغهش منظور نیست. علاوه بر این که در مقام فتوا هم شهرت فتوایی اونها بر همینه، این هم ذکر کرد. از جهت دیدم سبب ائمه با سبب نبی این جای اون هست، بدیل اونه و همونطور که در سبب نبی کسی هیچ کسی از عامه و خاصه مطلع نیست به سبابه بودن بشه به نحو مبالغ و تکرر موضوعیت کنه، اینجا هم دیگه همون بدان داره. مجموعه این دو سنده ذهن را مطمئن میکنه به این که تفاوت در اینجا منظور اون وجهه مبالغه ای نیست و استعمال در غیر مبالغه هم این صیغه فعال و فعاله ما داریم در ادبیات اونیست که استعمالش. این یک مناقشه که جواب شد. مناقشه و پرسش دیگری که در صدر این روایت شریف ممکنه مطرح بشه این است که حضرت فرمودن حلال الدم. حلال الدم که میگه ظهورش در وجود نیست دیگه، در جواز اینکه حلال و مباحه می شود رو این اون چه که ظاهر فقهاست که واجبه به الزامه این دیگه از این بیرون نمیاد، در حالی که ما قبلا در مورد سفر پیامبر گفتیم واجبه این قصد اصلا که اینم از اینجا هست. جواب این پرسش به سوال دوم اینه که باز در این زمینه روایات دیگر را که ملاحظه بکنیم میریم وجوب ازش استفاده میشه. این اولا قرینه منفصله و در داخل این خود روایات هم ادامه این جمله این است حلال الدم و لا لولا ان تعم به بریئا. بله که بله حلال الدم و لا لولا ان تعم به بریئا یا به عنوان معیده البته نه که دلیل باشه. این تأکیدی که حضرت داره قسم میخوره که حلال الدمه، بعدا میگه مگر این که خطری به ضرری متوجه بشه، اینا نشون میده که یک تو الزامی در کاره، اینم در حد تایید میشه نرسه. ولی عمده اینه که احادیث رو باید دیگه داریم که الزام میرسه. این دو تا نقطه ای که در تطره تا اینجا بحثی نداریم که در روایت دلالت میکنه و اونتا اون چه که هست اینه که روایت اختصاص به امیر المؤمنین میدرسه، تطر اختصاص به امیر المؤمنین. اما بیاد زید را یه طور دیگه من متن عبارت رو میخونم تا اون احتمالات رو حل کنم. زید اینو که اون تو کما تقولو فی رجل موزن لنا، نظر شما در این راجب کسی که ما را می آزارد چی؟ سؤال میکنن حضرت در چی شما را می آزارد؟ جواب میده که فی که یز کرو که در باره شما بدگویی میکنه و این موجب آزار ما میشه. در مورد آزار حضرت فرمود که سوال دیگه می کرد آیا برای این شخص در امیرالمؤمنین بهره‌ای و نصیبی؟ او میگه بله نصیبی داره، بهره‌ای داره، ظاهرش اینه که مثلا یک اعتماد بهره مودتی داره. حضرت فرمود جواب میده اگر اینطوره لا تعرض نه تعرضش نشد. این روایت چند احتمال در زیر چند احتمال وجود داره. اولا خود این کلمه نصیب در نسخه های که آمده نصیبه، اونتا مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول که اونچه که ازشون نقل شده احتمال دادن که این نصیب اینجا تحریف نصب باشه، یک جمله کلمه نصیب نباشه بلکه نصب بوده، اونتا در نوشته ها تصحیف شده به صورت نصیب در آمده. این البته اینطور نیست که نسخه بدلی ما داشته باشیم در خود کتب روایی، بلکه حد و تحلیل مرحوم علامه مجلسی بین این دو تا خیلی فرقه. بعضی از مواقع ما مکرر راجع به اختلاف نسخ اینجا بحث کردیم چند بار به مناسبت های مختلف. گاهی هست که در خود کتب روایی یک جمله یا کلمه دو نسخه داره، مثلا در کافی یک طوری نقل شده، در صدوق در من لا یحضر به نحو دیگری نقل شده. این بشه اختلاف نسخ، که اختلاف نسخ اینا نسخه ها با هم تعارض میکنن، بعد از تعارض با چه کرد قبلا بحث کردیم که بعضی گفتن اصل عدم زیاده مقدر بر نقیصه است. مثلا سه جور اختلاف نسخه ما داریم و در باره هر کدومشون بحث کردیم، ولی اگر بازم مناسبتی پیدا شد توضیح بیشتری تکرار هم ممکنه بکنیم، ولی حالا الان به اون کار نه. این یک شکله که بهش میگه اختلاف نسخ. این چیزی که مرحوم علامه مجلسی در اینجا ذکر فرمودن این نیست که اختلاف نسخی نمیگه در کاره، یعنی این که در یه کافی جوری باشه در مثلا من لا یحضر طور دیگه ای، نه اینجور چیزی نیست. خود مرحوم علامه مجلسی حدس میزنه که این نصیب نصیب بده. این یک دیگه اجتهاده، این دیگه اختلاف نسخ به لحظه حسی و نقلی اجتهادیست که داره شرط میکنه که این کلمه این نبوده این بوده. مثلا از شما که جایی مثلا در سند داره که ان قدیم واق را جوری مینوشتن و ان را جوری یا من را جوری مینوشتن که خیلی به هم نزدیک بوده. بعضی جا رجالی ها دقت میکنم میگن اینجا این که گفته این ابن ابی عمر انهای ان نبوده واق بوده، نه اینکه تو نسخه اینطوره، خود او حدس میزنه با شواهد و قرائنی استنباط میکنه که این نیست، اینه. اون وقت بین این دو شکل که عرض کردم خیلی فرقه. اون صورت اول اینه که یک کلمه اید اختلاف نسخه داره. اختلاف نسخه اینه که اصلا نقل دو جور نقل شد. اونجا طبعا میاد تو اون سیکل و روند تعارض نسخ و عوایده که داره. اما این نوع دوم اینه که نمیگه علامه مجلسی که یک کسی اینجوری نقل کرده، نه. اینجور اونی که ما داریم چه در فروعه، چه در مثلا علل شرایع مرحوم صدوقه، چه در تهذیب مرحوم شیخه، چون روایت از این سه کتاب نقل شده. هر سه کتاب داره که لهو فی علی نصیب. مثلا من با قرائنی میگم منظور اینجا نسبه، نه نصیبه، استنباط. این که باشه دیگه، وقتی این استنباطی که شده جالا برای استنباط ایشونه، ما اگر قبول کردیم استنباط رو میگیم بله همینه. اگر دیدیم نه دلیل متقنی نداره برای اینکه این نصیب نصب بوده، طبعا نمیپذیریم. یعنی یک نظریه اجتهادی حدس و اجتهاد ایشونه، این حدس و اجتهاد هم دلیل میخواه. از ساعت که بله حالا بعد میگیم اصلا بحث سب با نصب دو بحثه، گاهی با هم جمع میشه ولی گاهی جدا. ممکنه کسی از شاید که واقعا دشمنی نداره، اعتقاد هم داره، ولی در این حال از شاید که به دلیل اومده، حالا اینجوری نیست که نصب و معنای عداوت و کینه اونجوری نداره، ولی به دلیل توی موقعیت قرار گرفته بد میگه، بدونی که حالا اون نصب به اون معنای قلبی اونجوری باشه. اینا با هم یا مثل این که سب با ارتداد ملاحظه نداره، اون تلازم بین این خیلی نیست و نصب و ناصبی بودن خودش حکمش هم جدا هست. از اون طرفش که جداییشو خیلی واضحه که کسی ممکنه ناصبی باشه ولی شرط و سب نکنه، خیلی میشه واقعا کینه داره، عداوت داره، ولی برای عدم ظاهری رو به هر دلیل رعایت میکنه. اون حکمش یک چیزی دیگه. حکم اینجا اونه که سب میکنه و البته معمولا سب با یه نوعی نصب همراه هست، ولی خود سب وقت حکم شدید تره، همین که از وقت که اظهار ناسزاگویی میکنه و بدون مراجعه به حاکم این حرفا میشه رو میشه. حالا به هر حال این یه نکتیست که اینجوری که اولین احتمال اینه که در اینجا اینه که این کلمه اینجوری باشه، لهو فی علیه نصبان باشه نه نصیبان. وقت معنای روایت این میشه، میشه که میگه که شما رو به شما بدگویی میکنه، بعد میگه که آیا در مورد امیرالمؤمنین این ناسبی است نسبت به امیرالمؤمنین؟ اون میگه بله ناسبیه و اظهارش هم میکنه. اون وقت بعد امام میفرماد که لا تعرض له، متعرضش نشو. اگر اینطور باشه اینکه امام میفرماد متعرضش نشو، این به خاطر اینه که شرایط طبیعیه وجود داره، یعنی با اینکه او اظهار به عنده به صادق هم بد میگه و از شبت که ناسبی هم هست نسبت به امیرالمؤمنین، حضرت فرمود که متعرضش نشد. این متعرضش نشد وقت دو احتمال داره. یک احتمال اینه که این شخص از حیث اینکه ناسبی خب ناسبی باز بره در محکمه ثابت بشه در اظهار بعد خاصی داره به اعتنابه اون که موجب قتلش نمیشه، از حیثی هم که به امام صادق شرط میکنه از شبت که بله ببخشید، از حیثی بعد داره که این چه آیا در مورد امیرالمؤمنین نسبی داره، اون میگه بله نسب داره و اظهار هم میکنه. اون وقت این شخص در واقع میشه هم صاب به امام صادق هم صاب به امیرالمؤمنین، برای که اظهار میکنه این نسب بشه، همین اظهار عداوت میشه شرط و صد ناسزاگویی دیگه. اون وقت لا تعرض له دیگه حتما ما بگیم که چه منظور اینه که در شرایط طبیعی قرار داری که لا تعرض له.
اون نصب به معنی کینه است دیگه، نسل دشمنی است که برای
اینجا به معنای مثلا فرقه ناصبی هست.
اون هم بخاطر همون دشمنی که دارم.
نه این از اون زمان بودن این ناصبی
هست؟ بله جرایان بوده که بودن بله بودن. اون که دشمنی میبردیدن. تو محبت اهل بیت مشترک به نعمه مزمان
بخواهد. نسل معنای چیه به؟
نسل دشمنه.
نسل دشمنی؟
دشمنی بله. خب حالا ببینیم امام تقیه نمی‌کنه داره این امام ناظر به اوز که در شرایط تقیه قرار داره یعنی منظور نه صدر روایت اینه که حلال و دم لولا انتهم بهی برین مگر اینکه در تقیه باشه ذیل روایت میگه لا تعرض زد به قرینه صدر خود هم بکنی برای جوی تقیه چون در صدر گفته که اگه صدر امیر المومنین میکنه بکش مثلا اینکه میگه نکش این معلوم میشه مربوط به اونجاییست که تقیه هست در تقیه و ضرر و خوفی که باشه دیگه نکش این که باشه دیگه اون وقت لا تعرض زد حتما میشه حالت تقیه منظوره اگر منظور نفس باشه اما از شما که این یک احتمال این احتمال قطعا درست نیست برای که وجهی نداره که ما نصیب رو حمله و نفس بکنیم هیچ قرینه ویژه‌ای هم بر اون معلوم بررسی ذکر نکرده بنابراین چون اختلاف نسخ نیست که ما مبتلای به اون بحث ها باشیم یه اجتهاد مرحوم علامه است که اینجا نفس به نصیب و از صحبت که این اجتهاد قرینه روشن و قاطعی نداره در مقابل این که در سه کتاب یعنی هم در فروع کافی هم در علل الشرعی هم در تهذیب نصیب داره بنابراین این احتمال میره که را میشه نصیب احتمال دوم وقت اینه که لهو فی علی نصیبان منظور احتمال دومی باشه که آیا در بهره منظور بهره نیکو و خوب باشه محبت باشه این شخصی که به من بد میگه آیا بهره خوبی در مورد امیرالمومنین داره بهره خوب منظور یعنی نسبت به امیرالمومنین محبت داره یا نه که بله او میگه که جواب میده که بله او محبت داره بهره نیکو داره بهره مودت و محبت داره و اظهارش هم میکنه یعنی به امیرالمومنین علاقه منده مطلب به شما بد میگه این احتمال دو که نصیب باشه و منظور از نصیبم نصیب مودت و محبت باشه اگر این باشه اون وقت لا تعرض له دو احتمال پیدا میکنه باز یک احتمال اینه که ظاهرش رو بخوایم بگیریم اینه که این صورت دیگه با صورت بالا فرق کرد صدر روایت اینه که کسی سب امیرالمؤمنین میکنه میگه بکش حلال الدم بده ذیل روایت اینه که سب امام صادق میکنه معاذ الله بدون اینکه نسبت به امیرالمومنین سب بکنه بلکه نسبت به او محبت هم داره مثل این فرق انشعاباتی که در طول تاریخ شیعه پیدا شده که در 15 انشعاب در طول تاریخ شیعه به هر حال این امیرالمومنین رو قبول داره و نظر امام صادق رو قبول نداره از شبت که حتی نسبت به امیر زان مبدت هم میکنه این که بگیم احتمال اگر این احتمال دوم بگیریم لا تعرض دو جور میشه دو احتمال خودش داره یکی اینکه بگیم لا تعرض حکم واقعیه اگر این بگیم اون وقت یه تفصیلی این روایت ازش میاد بیرون اون تفصیل چیه؟ اینه که سب امیرالمؤمنین در میان ائمه موجب قتله اما سب امام صادق و طبعا سایر ائمه موجب قتله کما بیش هم ممکنه آدم کسی اینو تأیید بکنه به اینکه در روایات داره که ان لامیرالمؤمنین فضله یه بحثی است که آیا میان ائمه طاهرین تفاضلی وجود داره یا اینکه تفاضل نیست همه یکسانه از روایات استظهار میشه که نوعی تفاضل وجود داره مثلا امیرالمومنین یک برتری و افضلیتی داره یا نسبت به امام زمان صلوات الله علیه باز یک نوع افضلیتی از بعضی روایات استفاده میشه یک نوع تفاضل ظاهر و مستفاد از روایات اون وقت این روایت هم میگه که امیرالمومنین اگر کسی سب بکنه باید بکشه ولی دیگران نه دلیلش هم احتمالا اینه که تفاضلی که بینشون این یک احتمال هم. این احتمال رو هیچ کس معتقد نشده وان اینکه یک کمی ظهور هم داره روایت ولی کسی به این احتمال قائل نشده تفصیل قائل بشه به این امیر المؤمنین به سایر امام احتمال دوم اینه که لا تعرض له این حکم واقعی یا در شرایط عادی نیست. لا تعرض له یعنی میگه که من ناظر به شرایط تقیه میگه متعرضش نشو چون سختی میفتی، گرفتاری میفتی، شرایط را امام میدیده و لا تعرض له ناظر به وضعیت شخص هشامه به خاطر خوف ضرر و خطری که برای او بوده. یعنی لا تعرض له حکم واقعی اولی نیست، حکم اضطراری است، حکم تقیه است که میگه این کارو نکن چون در تقیه و اضطرار قرار داری تو. البته این ظهور اولیه روایت چون ظاهر احکام همون اینه که حکم اولی رو دارن میگن قبلا هم گفتیم اون احتمال اوله، ولی هیچ کس به این معتقد نشده و از ساعت که همه این لا تعرض له را حتی بنابراین احتمال هم کردن بر اون شرایط طبیعی و خوف و امثال این ها. علت چمونی که در بعضی روایات دیگه داریم که صریحا میگه امام چرا همین کردیم برای احتمال دوم؟ ما باشیم خودم، اما به قرینه این که در روایات دیگه داره که فرقی نیست بین ائمه، طبعا باید بگیم لا تعرض له منظور شرایط طبیعیه نه اینکه میخواد بین امام صادق و مثلا این فرق بود. این هم به قلیم روایت دیگه هم دارم مورد دو کنم. این رو وقت جواب اینجوری دادن میگن که امام میخواسته او را از چون در شرایط خطر در اون زمان بوده میخواسته او را باز بداره از این کار و خود چه بکنه، میگه حالا بالاخره امیرالمومنین قبول داره که تو این کار را نکن. این فقط برای رعایت شرایط تقیه بوده و اینکه او رعایت بکنه این شرایط تقیه. یه بار دیگه اصلا امام صادق نمیخواسته که من نخواستم اینو بیشتر توضیح، یعنی در خود اینم دو احتمال بدم. ببینید ما ممکنه که امام داره میگه رعایت طبیعی برای دیگران میکنه، ممکنه بگیم نه اصلا خود این رو امام داره طبیعی میگه که لا تعرض له. علت اینه که امام شرایط زنان رو میدیده و مصلحت نمیدیده که دست اعصابش رو باز بگذاره در اون مقطع زمانی، ولی اینکه اگه کسی به امام صادق بعد میگه او رو بکشه، این از اختیارات ها ولایی است دیگه که نه این جلوی حکم رو بگیره. مطلب برای اینکه خوب اون رو بازدارندگی رو قوی بکنه میگه او امیرالمومنین که قبول داره، میگه این کارو نکن. اون وقت معمولا هم امیرالمومنین رو قبول دارن، برای که حتی عامه هم امیرالمومنین رو قبول دارن، حتی عامه هم قبول دارن. این سوال در واقع برای این بوده که به شکلی بازدارندگی داشته باشه، او رو قانع میکنه که خیلی سخت نگیرید در حالا اونی که من گفتم امیرالمومنین رو کسی سخت میکنه، این با عامه ما مشترکه. عامه هم گفتن شیخین هم رایی که سب بکنه میشه کشته، و امیرالمومنین هم دیگه کمتر از اونا نیست، یعنی دیگه اختلافی در داخل مسلمان ها را نمیدازه، ولی که همه با هم هستن در پذیرش امیرالمومنین و این نسبت به امام صادق که همه با هم نبودن، در از اونکه اون رو که قبول داره میگه اینکه این کار رو نکنه. این حالت طبیعی و با سوالش برای بازرده که گفتیم سب اصلا یعنی بدگوییه به امام، ناسزاگوییه به امام. بله، چون بس صد روزه ایر روایت همش در مورد این است که سب و اینا زیر قرار داخلی داره که منظور بوده. ببینید یه وقتی کسی میاد بدگویی نه بدگویی و ناسزاگویی سب یعنی بدگوییه.
این
سوال نیست. می‌گویم
اذیت
می‌کنیم.
ما شما
که قبول داشته باشیم، قبول می‌کنیم. 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 تندی میکنه، حرف زشت میزنه، اینا این منظور اینه، اینه که او رو آزار میداده و براش سخت بوده که تحملش بکنه. ولی کسی بیاد بگه که اینجا مثلا، حتی کسی بیاد بگه که این مثلا اینجا سهوی کرد، حتی اینا سب نیست. ظاهر این که ما رو آزار میده و با قرینه ای که بحث اصلا سیاق هم سرده اینه، ظاهرش اینه دیگه. حالا البته این ظاهره، ممکنه کسی بگه اصلا این نیست. حالا بعد صحبت میکنیم یه مقدار دیگه بیشتر. بله قبلا تعطیلات شما فرمودید، منم یادداشت کردم، حالا بهش میرسیم ان شاء الله. یه کمی قبلا گفتیم خود بیشترم عرض کردم. اینم یک احتمال دیگری است که در روایت عرض شد که در همین روایت یک احتمالی هم دادن که حالا خیلی تأثیر نداره، ولی احتمال دیگه دادن که این لبوفی علی نصیبان استفهام استنکاری باشه، میگه آدمی که به ما بد میگه آیا در مورد امیرالمومنین مثلا خوب میگه قبول داره؟ اون میگه بله. در واقع میخواد بگه در حقیقت امیرالمومنین قبول نداره آدمی که به ما بد میگه. استفهام استنکاریه. این هم حالا خیلی تأثیری در این احتمالات و بحثان نداره. این هم یه احتمال دادن که استنکاری باشه و از بده من جواب نداره متعود میگه که این استنکار شما بله اینجور هست دیگه، اظهارش اینجوریه. این هم متعود تأثیری در بحث نداره. این هم احتمال سوم که خیلی تأثیر نداره. احتمال چهارم میگه در روایت تأثیری که لهو این زمین لهو به اون شخص بر نگرده، به اون ذکر برگرده، یعنی لهو این بدگویی به ما بر میگرده به بدگویی به امیرالمومنین یا بر نمیگرده. لهو فی علی نصیبون یعنی به ذکرهی فی علی نصیبون. یه وقتی که یه جوری بد میگه به اون که آباء او هم رو میگیره، یه وقتی نه فقط شخص رو میگه، او میگه بعد همین داره، یعنی ذکر تو به ذکر سوء شما برمیگرده به ذکر سوء امیرالمومنین. این هم یه احتمال دیگه است که داده شده که اینم خلاف ظاهره. این چهار احتمالی که در این روایت هست، البته اون چیزی هم که شما میفرمایید اونم من نفی نمیکنم که یک احتمال هست که ممکنه بگید که اون یذکرکه، یعنی نه اینکه در حد سر، البته این خلاف ظاهره. این چهار تا احتمالی که در اینجا هست. چرا الان بخونید بار دیگه از شعال که بیشتر الان اون احتمالی که اینجا قوی است همون احتمال دومه که نصیب اینجا استفهام استفهام واقعی است و از شعال که و ظاهر لا تعرضله هم ظهور اولیش اینه که اینجا نباید بکشه تفصیله، منتها با قرینه روایات دیگه معلوم میشه لا تعرضله در مقام تقیه هست خیلی حب اولی نیست. چیزیست که راجع به این روایات دارم بله. نه اگر بگیم که اینجا مجلس تبوی سوی نقض و اعتراضی بوده اون که دیگه اون همه چیزش طبق قاعده اساسش مشکلی هم نداره، ولی این ظاهر اون روایت که نیست، ظاهرش اینه که بدگویی نه صرف این کالا اشکالی داره حرفی داره. این یک روایته که در مجموع روایت اگر خود این روایت به تنهایی بود از شبت که بین امیرالمومنین و سایر ائمه فرقی وجود داشت، اما با مراجعه روایت دیگه از مجموع روایت اینجور استفاده میشه سب به امیرالمومنین و سب به سایر ائمه وجود قتله، ولی جایی که طبیعه باشه خوف خطر و ضرری باشه این کارو نباید کرد. سندش هم معتبره. روایت دوم در این باب روایت اینه که به انها انا احمد انا علی ابن الحکم انا ولی ابن محمد انا عبدالله ابن سلیمان العامری. این روایت از شود که امن سندی حالا من عبارت رو بخونم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ای شیء تقول فی رجل سمعت یشتم علیا و یبرعونه. کسی که امیرالمومنین را شتم میکنه و تبدی میجوید از فقال بی والله هو حلال الدم والله هو حلال الدم. بعد میفرماد و ما الف منهم به رجل منهم دعوا. هزار تای اونها ارزش یک نفر شما رو ندارن، اون را رها بکن. این معناش اینه که جایی که خودت رو در خطر میبینی دیگه اقدام به این کار نکن.
استای روایت هم که بعضی روایت دیگه همه لولا ان تعالی به این بریان اینجا به همون مطلب را به این عبارت رسید. این دلالتش روشنه که حلال الدنه، منتها اگر خطری متوجه تو میشه ما انتم من هم به رجل منتم. این روایت هم دلالتش روشنه در مورد امیرالمومنین البته و دلالتش روشنه، منتها از سند انه ان احمد ان علی بن حکم تا اینجا معتبرن، اما از شبت که ربیع بن محمد، ربیع بن محمد توصیق خاص نداره از رجال کامل زیاراتی که ما هم اون را قبول نداریم، ولذا ربیع بن محمد بنابرای نظر اولیه آیه خویی اونا اعتبار داره چون از رجال کامل زیاراته، اما بنابرای نظر خود ایشون در اواخر عمرشون و نظری که درست هم هست اینه که وقوع در اسناد کامل زیارات دلالتی نداره، حتی اقل بطور مطلق دلالتی نداره مگر در این موارد خاص، و این اشکال داره ربیع بن محمد. عبدالله ابن سلیمان عامری هم که راوی بعدی از امام سوال میکنه، عبدالله ابن سلیمان عامری هم باز توصیق خاص نداره. اما نکته که هست اینه که عبدالله ابن سلیمان عامری از رجال صفوانه، از کسانی است که صفوان از اون نقل کرده و ما میگفتیم از رجال صفوان های نبی و میر و بزنطی اونها وقتی که نامشون در روایت بیاد توصیق میشه، چون صفوان در جاهایی از عبدالله ابن سلیمان عامری نقل کرده این شخص معتبره و صفه، اما ربیع ابن محمد نه، چون رجال کامل زیارات ما قبول نداره. حالا این روایت از دلالت خوبه اما از سند خالی از اشکال و ضعفی. خب حالا روز چهارشنبه این جمله هم هست. از جمله مفاهیمی که در قرآن کریم بهش تأکید شده در دعاها و روایات هم مورد توصیه قرار گرفته استعاذه بالله. استعاذه بالله در قرآن در جاهای مختلف آمده، مفهوم هایی مثل اعتصام، التجا یا فرار الالله این هم همخانواده است و تقریبا یک مفهوم را میرسونه. این چند تا واجهی که ما در قرآن داریم اعتصام، فرار الالله و هر شبت که استعاذه تقریبا به هم نزدیک هم در روایات مثل التجا و لباب حلوز و ربی و در قرآن در روایات هم هست. ایوا و آوا و ایوا هم که معنای پناه خوردن و پناه دادنه اونا هم هست. این پشش واجه که در قرآن در روایات آمده اشاره به یک حقیقتی داره با اون ضرورت استعاذه بالله. در قرآن خود واجه استعاذه هم در 18 مورد آمده که میتونید در قرآن ملاحظه بکنید. ما نکته که در قرآن هست اینه که در این مفهوم هست اینه که استعاذه با استعانه این فرق رو داره. گاهی یک انسان از خدا کمک میگیره، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کمک گرفتن برای اینکه آدم کاری انجام بده، اقدامی بکنه، رو به جلو بره. استعاذه یه بار اضافه میاره. استعاذه این است که انسان با خطری مواجهه و خودش نمیخواد از خطر رهایی ببخشه. وقتی که داشت طوفان نوح میامد، از شبت که حضرت نوح به پسرش خطاب کرد که بیا اینجا، گفت که از شبت که سعابی الی جبل یعصمنی من الماء، در برابر خطر او هم پناهگاه میخواد. خطا گفت که الی جبل یعصمنی من الماء، میرم به قله ای را میگیرم تا از خیشان باد و آب و غرق شدن نجات پیدا بکنم. اون وقت جواب داشته لا آسمه میدنم لا قدیوری هم که تحبیلیست که درسته لا آسمه، امروز آسمی نیست و جبل و کوه و این عوامل طبیعی نمیتونه شما را نجات بده. این اعتصام و استعاذه و فرار اینا در جاییست که انسان با یه خطر مواجه و به خلاف استعانه که خود این حیث درش کمتر ملحوظ و پیغمبر اکرم در معوذتین که سوره معوذتین از سوره هاییست که فضیلت خیلی بالایی داره، مأمور شدن به استعاذه بالله.
این استعاذه بالله در یه مواردی آدم حس میکنه مواجهه با یه خطری، آدم حس میکنه که باید پناه بدن، ولی انسان مؤمن کسی که در همه احوال حال استعاذه داره، چون منهای خدا حال ما در همیشه مواجهه با شروع، یعنی ما در نهایت به شروع شر ما خلق، شروع ما رو گرفته. حالا در قرآن اعوذ به موارد خاص استعاذه به شروع خاص داره، ولی در سوره فلق داره که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. این عمده و قاعده کلیش اینه که من شر ما خلق، یعنی در همه زوایای عالم خلقت شروری است که میتونه ما رو به زمین بزنه، ما رو هلاک بکنه، و باید این حرکت رو ترک کرد. بنابراین آدم های عادی و معمولی کسانی هم که یه شرور ظاهری و سطحی رو که میبینن، خب آدم طبعا یه استعاذه به خدا هم ببره، همونجا هم خوبه، خیلی خوبه با خدا استعاذه باید. اما هر چقدر انسان در فهم و بصیرت و معرفتش نسبت به این عامل و خطرهایی که اون رو تهدید میکنه که فت بکنه، این حال استعاذش تعمیم پیدا میکنه. هرچند که رب الناس ملک الناس اله الناس مشهد الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، بس ما از عوامل مختلفی باید پناه ببریم به خدا. شرور طبیعی آدم رو میبره به سمت خدا، از اون مهمتر اون شروری است که در نفس خود ماست و شروری است که از ناحیه شیطان متوجه ما میشه. همه اینها در جمله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق جمع شده، همه اون موارد جزئی در این جمله جامع جمع شده. اون نکته اخلاقی مهمی که وجود داره، اولا این است که دائره این استعاذه رو انسان با تأمین بده. فقط یه وقتایی که خطری متوجه آدم میشه که ظاهری حس نکنه که باید به خدا پناه ببره. در همه احوال ما مواجهه با خطرها و شرور هستیم، و بنابراین استعاذه رو باید در همه احوال داشته باشیم، و این وابسته به اینه که معرفت انسان به حقیقت این عالم و سیر انسان و خطرها و وسوسه‌ها و شروری که ما رو در بر گرفته، این خوب مورد عنایت و دقت قرار بگیره. و نکته دیگر اینه که این استعاذه به گفتن که نیست، گفتن خیلی ارزش داره، اینکه دو جا مأمور شده خدا هم پیران رکتن دو جا یا چند جا به اینکه قول بگو استعاذه ببر، خود این گفتن یه اثر روانی داره، ولی طبعا حقیقت این استعاذه یک حقیقت قلبی است، یک مفهوم روان شناختی و قلبی است. حال این که انسان به سمت خدا فرار بکنه، به سمت خدا پناه ببره و نگاهش این نباشه که به غیر خدا میشه پناه برد. این توحید کامل اینه که استعاذه امر حقیقی قلبی باشه و به غیر خدا هم انسان استعاذه نکنه. این خیلی کار سختی است. این همون توحید حقیقی است که ما رو به استعاذه حقیقی میکشونه. و بنابراین استعاذه یک حال، یک مقام. در کتاب‌های عرفانی اگر ملاحظه بکنید در همین مناظر الصائرین، ما دو تا از مقامات در سلوک داریم که مقام اعتصام و مقام فرار الی الله باشه. اینا مقامه، یعنی یک حاله، یک مقامه، یک منزلیست که انسان با دوره پیدا کنه و به صورت ملکه او در بیاد. این پناه بردن خدا و اعتصام به الله و تمسک به خدا، این یک حالت روانیست که باید در انسان ایجاد بشه. و عمده اینه که انسان حقیقت دنیا و شروعی که ما را در بر گرفته بهش توجه داشته باشه، تا این مقام استعاذه و اعتصام و فرار الی الله در انسان تقویت بشه. و در سوره معوذتین هم نکات خیلی زیبایی وجود داره. اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، از که به ربوبیت خدا و اون اسمایی که انسان رو استعاذه میکنه در قرآن چند تا هست. یکی الله که اسم جامعه، یکی رب، یکی رحمان، و یکی ملک، و یکی اله. فکر میکنم این پنج تا اسم خداست که انسان بهش استعاذه میکنه. حالا اسم الله که اسم جامعه روشنه، ولی اونی که ما رو به مقام استعاذه میبره، یکی اون وصف ربوبیت خداست. ربوبیت خدا میدونه. قرآن کلمه الله حدود هزار بار به کار رفته و بعد از کلمه الله کلمه ربه. اسمای دیگه خدا خیلی تعدادش کمتره کاربردش در قرآن. ربوبیت یک محوره و یک اسم بسیار کلیدی. سرش هم نقشی است که این اسم در کمال و رشد انسان و تأثیری است که در تکامل روحی انسان داره. توجه به این که دائم داره فیض میگیره، دائم تحت تدبیر خداست، این آدم را سازنده است که ما دائم داریم از اون منبع لایزال الهی استفاده میکنیم، دائم داره سرپرستی میکنه، این انسان را به رشد میرسه. استعاذه با ربوبیت خیلی رفت داره، یعنی بیشترین بعد ارتباطش هم با کلمه ربه، اعوذ به رب الناس، یعنی اونی که دائم داره ما را سرپرستی میکنه، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه، ما را زیر کنف حمایت خودش قرار گرفته، باید به او استعاذه کرد. بعدم ملک الناس که همون مالکیت و حکومت مطلقه خدا را میگیره و عبودیت خدا را. اما این کلمه رب در قرآن بیشتر با استعاذه رب داده شده و بیشتر هم مثلا این کلمه به کار رفته که دائم انسان متوجه و متذکر این ربوبیت خدا باشه. اگر دائم انسان متذکر توحید در ربوبیت باشه، اون وقت استعاذه انسان، استعانه انسان و استفاده انسان منحصر در خدا میشه. این دو سوره و آیات دیگه ما رو مأمور کرده که این حال استعاذه رو پیدا بکنیم. امیدوارم خدا توفیق بده که به این استعاذه واقعی و تخلق به این وصف و مقام معنوی و عرفانی ان شاء الله متصل بشه. صلی الله علیه و آله.